از یک پل، از یک بیمارستان، از یک سد، از هر چیزی که قابلیت داشته باشه. نکته بعد اصلاح قوانین حمایتی است. ببینید قوانین رو عموما باید واگذار کرد به خود اصناف، به خود انجیوها، به خود مجموعه هایی که تجربه دارن، دانش دارن، پای کارن، مسائل مربوط به تولید و مسائل مربوط به حوزه خودشون رو میدونن. عموم دنیا به این نتیجه رسیدن که باید حوزه دستورالعمل ها و مقررات و مجموعه اونها رو واگذار کنن به خودشون. سیستم دولتی که همیشه با پول نفت مدیرش مدیریت کرده نمیتونه در زمینه یک بخش خصوصی که برای ریالش داره زحمت میکشه، برای تک تک نیروی انسانیش داره زجر میکشه تصمیم بگیره. و این 5 تا عنصر رو حالا در فرصت‌های بعد من توضیح میدم.
متشکرم از توضیحات شما. برمیگردیم به جناب آقای مهندس بهرام رزمان. آیه مهندس بفرمایید که شناسایی عوامل بازدارنده به صلاح در حوزه کسب و کار رو اگر ممکنه بهمون توضیح بدیم و همینطور ارتباط کسب و کار و فضای ایجاد شده ای که الان ما درش هستیم و برامون اگر ممکنه تشریح بدید.
خواهش میکنم. متشکرم، از ادب دارم. ببینید خدمتتون عرض کنم که اگر ما در یک بستری از یا مفاهیمی از استراتژی بخوایم موضوع فضای کسب و کار رو صحبت کنیم، بله. فضای کسب و کار اون قسمتی از در واقع فضای بیزینس هست، کسب و کار هست که مدیران ما روش کنترل نداره.
درسته.
یعنی وقتی که جناب دکتر کریم فرمودن که ما دو تا بخشای مدیران کسب و کارها رو داریم و فضای بیرون رو داریم و کاملا قابل تفکیکه و هر دو تای اینها هم دارن ضعف‌های زیادی هستن، ولی وقتی میگیم فضای کسب و کار یعنی فضایی که من مدیر کسب و کار، من مدیر اون شرکت یا اون سازمان یا اون بنگاه اقتصادی روش کنترلی ندارم. اینا شامل چه عواملی هستن که کاملا هم ما رو درگیر کردن؟ عوامل اقتصادی. کاملا مشخصه که شرایط کنونی ما وابسته بودن به بحث‌های ارز، حالا چه ارزهای اروپایی چه ارزهای در واقع خارجی، در هر شی یکی از موضوعات کلان اقتصادی هست که روش باید جدا بحث کرد. یکی دیگه از عواملی که در اختیار کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی قرار نمی‌گیره موضوع در واقع سیاست‌های حاکم هست. سیاست‌ها رو کی قرار میده؟ من فقط و صرفاً نمی‌خوام بگم دولت، در واقع سه قوه ما هستن که داره این کار رو انجام میدن. الان شما با هم از دولت در واقع مهمان تلفنی داشتید، هم در واقع از مجلس این رو داشتید، یعنی دقیقاً دو تا قوه رو اینجا دخالت دادین. و قوه سوم قوه قضایی هستش که نقش بسیار حیاتی توی این قضایی داره. پس این هم بحث‌های سیاسی هستش که یا توی بحث هم به
پس عملاً هر سه قوه نقش بسزایی دارن.
بله.
که بعد ببینیم کدوم از اینها حالا اون سهمی رو که دارن به خوبی انجام دادن و کدوم‌ها واقعاً خب اصلا در نظر نگرفتن و ندیده به اصطلاح قرار نگرفته.
بله ببینید وقتی ما در رابطه با شرایط محیطی بیرون صحبت میکنیم توی بحث استراتژی بهش میگن پست، در واقع بله. همون بحث اقتصادی، بحث اجتماعی هست، بحث اجتماعی هست، بحث جامعه شناختی بله. هست. ببینید جامعه رو کی در واقع تشکیل میده؟ روند حرکت های ذهنی که تو جامعه وجود داره و یا بخش بندی های سنی که الان در جامعه وجود داره، اینا مسائلی هستش که کسب و کارهای ما به شدت با اونها درگیر میشن. و خدمت شما عرض کنم که پس بین بحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بحث تکنیکال، در همون بحث تکنولوژی، سطح تکنولوژی هستش که باز اون چیزی که در واقع در جامعه اتفاق میفته و فضای کسب و کار ما رو شکل میده، سطح این تکنولوژی رو هم شما در نظر بگیرید، باز نیروها و قوایی که بر جامعه حاکم هستن باز همون سه تا قوه تعیین میکنن. شما مثلا سطح دسترسی به اینترنت رو کی تعیین میکنه؟ حالا چه اتفاق اینجا میخواد بیفته؟ من به اصطلاح بس کنم به سوال دوم شما، این موضوع رو در فضایی که ایجاد شده. ببینید ما یه سری شرکت های دولتی داریم که دولتی هست، کاملا مشخصه به کجا وابسته هستن. یه سری شرکت های بخش خصوصی هستن که این شرکت های بخش خصوصی ما هم دولتی هستن، یعنی به هر نحوی که میخوان اقدام کنن به نحوی درگیر بحث‌های دولتی میشن. یعنی اگر میخوان کالایی رو بفروشن باز باید دولت بخره، اگر میخوان در واقع چیزی رو بخرن باید نهادهاش از دولت خریداری کنن. بنابراین شما چیزی به نام بخش خصوصی ندارید، وابسته کردید. شما قوانین رو که میخوان صحبت کنید، وقتی که میخوان بگین درباره فضای کسب و کار، حتی وقتی میخوان درباره با قوانین داخل سازمان ها صحبت کنیم، همین وزارت در واقع کار امور اجتماعی ما میاد قوانین رو میذاره که دست شما مدیران اجرایی بخش خصوصی شما رو میبنده. ببینید وقتی که ما بحث از عوامل بازدارنده صحبت میکنیم، قبلش من در واقع اینطوری فکر میکنم که حالا از همون بحث عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تکنولوژی بخوام در واقع خارج بشیم. حالا من وارد بحث اکولوژیک و یا در واقع بحث اکوسیستم و اینها نمیخوام بشم که یا لگال بحث حقوقی که الان توی جامعه این بحث حقوقی ما کاملا واسه میشه به قوه قضاییه، یعنی قوانینی هست که شما برای یعنی همه عوامل باعث میشه که شما یک محیط رقابتی ناسالم رو در سازمان ایجاد کنید. شما دست کسب و کارها رو، بنگاه اقتصادی رو، حتی بخشای دولتی ما رو، ما شما الان بشینید با مدیران دولتی ما صحبت کنید واقعا دلشون خونه، یعنی فقط فکر نکنید بخش خصوصی ما رو مورد در واقع حمله قرار میدن این قوانین و مقررات، و حتی بخش دولتی ما هم در واقع محکوم به قوانین هستش که حاکم هستن برای اینا. بنابراین وقتی شما این قوانین و مقررات رو تدوین میکنید و در درهای بسته، به نظر من در اتاقهای بسته با تفکراتی که همش دولتی است، بر اساس بازخوری که همش از شما دولت میگیرید، نه از محیط، این معنی نمیگه از بخش خصوصی بگید، از محیط ما بازخور نمیگیریم. ما تو شرایط استراتژیک وقتی صحبت میکنیم یه بحثی به مطرح میشه در کسب و کارها به عنوان بحث رقابتی. شما وقتی که میگید من میخوام فضای کسب و کاری رو ایجاد کنم بر اساس گفته های چند شب پیش ریاست محترم جمهوری خدمت شما دارم این رو عرض میکنم، وقتی میگیم بیایم در چابه ها در سیستان و سیستان شرایطی رو فراهم کنیم که این شرایط مناسب باشه تا سرمایه گذاری داخلی و خارجی واردش بشه، این اینه حالا سعی کنم کلماتی باشه که جناب دکتر رئیسی به کار بردن. خب شما میایید وقتی فضای کسب و کار رو در عربستان از سال گذشته تا امسال مطالعه میکنید، البته این جزء تخصص حضرت علیه، 30 واحد بهبود پیدا کرده، در حالی که ما از سال گذشته تا امسال 1.2 واحد نزول داشتیم، کاهش داشتیم، بدتر شدیم. و وقتی که ما میخوایم کشورهای مشابه خودمون رو، یعنی ما باید خودمون با کشورهای مشابه خودمون مقایسه کنیم، ولی در کنار خودمون قرار میدیم، میبینیم سر رشدی رو کشورهای مثل اردن و بحرین و خدمت شما عرض کنم که کویت داشتن و ما از این موضوع غافل هستیم. خب همه اینها باعث میشه که چه اتفاق بیفته؟ سرمایه گذاری خارجی به هیچ عنوان نیاد به شما روی خوش نشون بده، اصلا دلیلی نمیبینه که در این شرایط بیاد در واقع با شما همکاری کنه. خب ما الان رتبه اول فضای کسب و کار رو در دنیا به نیوزلند اختصاص میدن، یعنی در یک سطحی قرار گرفته که به راحتی این اتفاق داره،
کسی فکرشو نمیکرد
واقعا همینه، یعنی در اصلا دسترسی هایی که این کشور به مناطق دنیا داره به این چه اتفاق میفته که اونجا میشه مرکز یا در واقع رتبه اول فضای سالم کسب و کار. و بعد
موضوع مرس میتونه یه مدل موفق برای کشور خود ما هستن باشه، چرا ازش استفاده ما نباید بکنیم؟
حالا برمیگرده رو موضوع بعدی که اگر بخ بشه بحث فرهنگی هست،
قسمت دوم من مراجعه میکنم
ان شاء الله حالا نوبت
ما بشه. این تموم شده، ما جناب آقای دکتر شکری رو هنوز پشت خط داریم.
بله
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم از شما وقتتون گرفته شد، روی خطین دیگه هنوز.
بله خدمت
آقای دکتر، ببینید چه استراتژی به اصطلاح و برنامه‌ریزی های حمایتی در زمینه کسب و کار در وزارت به اصطلاح وزارت خونه شما که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی هست گرفته شده؟ قبل از اینکه شما توضیح بفرمایید من میخوام اشاره کنم یکی از عزیزانمون جناب آقای علی اکبر زیدی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران هم به جمع ما افسوده شدن که به شما خوش آمد عرض میکنم. آقای دکتر توضیحاتتون رو بفهمید خواهش میکنم.
اگر راجع به حمایت ها هست، من به نظرم حمایت هایی که وجود داره گاهن کم نیستند ولی متناسب با نیاز واقعی کسب و کارها نیستند. اگر بخوام حالا میخوام بعدم برگردم به حمایت های مطلب رو عرض کنم، ما برای یک مسائل پیچیده مثل محیط کسب و کار عوامل متعددی تو اون تأثیر دارن، بخوایم وارد یک سیاست گذاری دقیق بشیم نیاز به داده و اطلاعات داریم.
بله.
که هم مسئله رو دقیق متوجه بشیم و هم اینکه بتونیم راه حل ها رو براش استخراج بکنیم. من صحبت های دوستان رو که گوش می کردم، علارغم این که همه روی بعضی زمینه ها و قسمت اعظم مطالبی می گفتیم با هم یه هم نظر بودیم، تو بعضی جزئیات با هم دیگه به نظر من حالا تفاوت های نگاهی وجود داره که قبل از اینکه وارد اجرا بشیم به نظر من بهتره که یک بار بتونیم اینها رو راستی آزمایی بکنیم، این ادعاها رو بر اساس داده های واقعی، بعد همه به صورت هماهنگ میان ورود پیدا بکنن. ببینید یک سازمان های ما، حالا دولت رو من عرض میکنم، خیلی هماهنگی و همکاری لازم رو با هم دیگه ندارن و این همکاری نداشتن ها یک بخشش برمیگرده به نوع نگاه و بینش، یک بخش اعظمش هم به نظر من برمیگرده به اون رویه ها و چارچوب های قانونی که وجود داره. همه اینها به نوعی دست ما رو بسته.
بله.
ببینید، اشاره شد به شرکت های دانش بنیان که واقعا جز خروجی های خوب سیستم بوده، ولی من میخوام بپرسم که دانش بنیان چند درصد اقتصاد ماست؟ 1-2% اقتصاد ما دانش بنیان. آیا مشوق هایی که داریم به دانش بنیان ها میدیم به نسبت کل مشوق هایی که داریم به کسب و کارها میدیم چند درصده؟
بله،
اینها رو به نظر نیاز به آمار هست که بررسی
کنیم. حتما همینطوره.
آره. یا مشوق هایی رو ما داریم میدیم، رقم های بزرگی هم هست، مثلا وزارت خونه خودمون رو عرض میکنم، مشوق های کارفرمایی، حق بیمه تامین اجتماعی و موارد متعددی که وجود داره، رقم های چند هزار میلیاردی هم هستن.
بله.
آیا اون کارفرما که میشینیم باهاش صحبت میکنیم میگه آقا نیاز شما اینه، میگه ببین این یه مشوقه، منم سعی میکنم ازش استفاده بکنم، ولی من مسئله اصلیم این یکیه، من مسئله اصلیم مثلا بازاره، من مسئله اصلیم بحث تأمین مالیه.
بله.
مثلا تو تأمین مالی ما همواره یک نگاهی داریم، همون رو چیز میکنیم که بانک ها میان تسهیلات رو بدن. بله، اصولا بانک باید تسهیلات رو بده، ولی تو فضایی که ما به نوعی انحصار تأمین مالی داریم، به نوعی توسط بانک رو داریم و بورسمون عموما شرکت‌های بزرگ میتونن بهش ورود پیدا بکنن و تأمین مالی اون رو داشته باشن، ما دو سه مدل بیشتر ابزار تأمین مالی نداریم، در حالی که تو دنیا 18 مدل ابزار تأمین مالی داریم. حالا من حدودی گفتم، باشد بیشتر هم باشه. وقتی ابزارهای تأمین مالی من زیاد باشه و بتونم از راه‌های مختلف تأمین مالی کسب و کارم و متناسب با اون مرحله عمر کسب و کارم هم انجام بدم، چون هر مرحله تأمین مالی خاص خودش رو میطلبه، اون موقع نیازی هم نیست که بیاییم که بگیم که ای مثلا بانک شما این همه تسهیلات بده، اینجوری بده. و طبق معمول هم شرکت‌های بزرگ رو انتخاب میکنن و کسانی که باهاشون کار کردن، چون چرا؟ چون اعتبار سنجی خیلی موثق و دقیق تو کشور نداریم و اونم سعی میکنه مشتری شناخته شده خودش ورود پیدا بکنه. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، ما شرایط رو بر اساس نگاه خودمون میسنجیم و هر کسی از زاویه دید خودمون نگاه میکنیم و با توجه به این که خیلی آمارهای دقیق تو کشور وجود نداره، سیاست‌گذاری واحد میکنیم برای افراد مختلف و نیازهای مختلفی که وجود داره.
بله.
و این که بخوام اگه صحبتم رو جمع بکنم،
بفهمید جمع‌بندی بفهمید، ممنون میشم.
با رویه های تکراری به نتایج متفاوتی نخواهیم رسید.
بله.
یک جاهایی ما نیاز داریم که به صورت تحولی کار بکنیم، منتها تحولی عقلانه مبتنی بر عقلانیت و شناخت وضع موجود.
بله، خیلی متشکریم آقای دکتر از شما و از اینکه وقت گذاشتین استفاده کردیم، خیلی متشکریم از شما.
ممنونم از شما.
قربان شما، زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای دکتر قاسمی، ببینید در رابطه با خب فضای کسب و کار دو تا وظیفه هستش. یه وظیفه‌ای رو دولت در جهت رفع موانع حالا کسب و کار داره، یک وظیفه هم خود کارآفرین داره، کسی که داره در این عرصه کار انجام میده. اگر ممکنه این دو مورد رو، چون همیشه صحبت که میشه همه میگن دولت مقصره، ولی خب اینطور نیستش، دولت سهم خودش رو داره و اون کسی که تولید کننده هست یا حالا شرکتی داره، مجتمعی داره، کارآفرین هست نامش، اون هم سهمش هست. سهم این دو مورد اگه ممکنه برای ما مشخص کنه.
آره، من عرض کردم در ابتدا که من اینا 50-50 میدونم، یعنی من معتقدم 50% نقش دولته، 50% بخش خصوصی است. علت این که میگم به دلیل تجربه‌ای که در حوزه مارکتینگ و بازار داخلی و بین‌المللی دارم عرض می‌کنم.
بله.
چون ممکنه به شرکت‌ها مراجعه کنی اونا 100% رو بنزن گردن دولت. من اعتقادم این نیست. من معتقدم در این حال که ما در حقیقت تعامل با بخش دولت داریم، بازار بخش خصوصی بسته نیست، یعنی ما امکان بی تو بی یا بی تو سی رو داریم، امکان ارتباط با شرکت ها و مؤسسات و بخش خصوصی و حتی افراد رو داریم. یعنی اینطوری نیست که مثلا یک شرکتی که فرض کنید بخش آموزش کشور رو برعهده داره، یعنی اصلا ایجاد شده که آموزش بده و فقط کارش این میشه که بره قرارداد ببنده با دستگاه دولتی، اون موقع بی تو بی رو یا بی تو سی رو رها کنه، بگی مثلا خب شما اگر آموزش زبان بدید چه تبلیغ تو مردم کردید، چقدر مشتری فرد توی بحث سی آر ام چقدر تونستی ارتباط برقرار کنی، میگه ای من نمیدونستم با این بخشش هم میشد، ما تمام درگیر مثلا فلان وزارت خونه بودیم. من میخوام بگم یک فضای بازار بزرگی وجود داره در بخش خصوصی که شرکت ها میتونن با اونها تعامل داشته باشن در تامین مواد اولیه، در تامین منابع مالی که اشاره فرمودم. ما روش 27 روش تامین منابع مالی داریم در دنیا. من این رو در کتاب های بازاریابی تاکید کردم، در مقالات تاکید کردم، این 27 روش رو میشه استفاده کرد. ما نزدیک 35 روش شبکه سازی توی محیط کسب و کارهای خصوصی داریم که اینها رو خوب بلد نیستیم. ما فقط مثلا شعبه ایجاد میکنیم، نمایندگی ایجاد میکنیم، یه کار بسیار بد که توی شبکه سازی بدترین حالت ایجاد شبکه است.
بله،
چون پر هزینه، پر ریسک و بسیار دقیقت وقتگیر هست این نوع مدل. من معتقدم کسب و کارهای ما بحث مطالعه بازار ندارن، طرح مطالعاتی بازار یا مارکت پلن رو ندارن، استراتژی برای بازارشون ندارن، از قبل برای مشتری خودشون برنامه ندارن، بانک اطلاعاتی برای مشتریای خودشون ندارن، محصولی که تولید میکنن بر اساس نیاز مشتری نیست، بر اساس بازار نیست، چه بازار داخلی چه بازار خارجی. بسیاری از کالا من دیدم رفته یک کشوری برگشته، بعد به من گفتن شما ببینید مشکل ما چیه. من دیدم چیزی که تولید کرده اصلا تو اون کشور بی‌معناست، هم از نظر جنس، هم از نظر طعم، هم از نظر رنگ، از نظر نوع بسته‌بندی، و فاجعه بارتر بعضی موقع قیمت گذاری است که نامتناسبه. من یه نکته عرض بکنم برای اینکه این قضیه جمع‌بندی بشه برای خودم. مدیریت کسب و کار در حوزه خصوصی یه موزل جدی داره که من این رو به دولت مردان جدید اونجا که دستم رسیده و از من خواستن عرض کردم. ما بیش از 300 متولی ایجاد اشتغال داریم که یک نخ تسبیح هماهنگ کننده نداره و این افتضاحه. یعنی شما هر یک از اصناف، هر یک از اتحادیه‌ها، هر یک از انجمن‌ها، هر یک از نظام‌ها، هر یک از سازمان‌ها، هر یک از بخش‌های مختلف دارن مجوزهای متعدد میدن از مجموعه مجوزهایی که هست. هیچ کدوم پایبند به یک قاعده نیستن. ببینید ایجاد اشتغال یک موضوع علمی است، یک موضوع حرفه‌ای است، یک دانش پیچیده است، چه در حوزه بازاریابی چه در حوزه ایجاد اشتغال. حتما باید یک متولی که من پیشنهاد کتبی کردم که باید یک معاونت اشتغال و سرمایه گذاری ما تو ایران داشته باشیم. هیچ جای دنیا مثل ما نیست انقدر پراکنده باشن. یه متولی داره
جزیره
ای، لذا یه اتحادیه یه کاری میکنه، اتحادیه دیگه داره کار دیگه میکنه، انجمن دیگه کار. اینها باید به نظر من در قالب یک مدیریت کلان دیده بشه و مدیریت کسب و کار هم باید آموزش‌های لازم رو برای مدیریت درست در حوزه بازار داخلی و بین‌المللی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. ما جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار رو روی خط داریم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
به نام خدا بنده زمین عرض سلام و عرض خدمت شما و شنوندگان محترم، برنامه در خدمت شما هست.
بله، خیلی خوشحالیم که شما رو روی خط داریم و در خدمتتون هستیم. آی دکتر، به عنوان عضو شورای عالی کار بفرمایید که عموما فضای کسب و کار در کشور رو چگونه میبینید و چه کاری واقعا باید انجام داد، چه استراتژی واقعا تو این زمینه باید داشته باشیم. ممنون میشم، میشنویم صحبت شما رو.
عرضم به حضور شما در رابطه با بحث کسب و کار، اگر ما بخوایم ورود کنیم راجع به صحبت بکنیم، دچار یکی از بزرگترین معضلات که داره اگر بخوایم آرشناسی کنیم، تشتت آرا و تشتت اندیشه ها و افکارها و عدم همسویی و همگرایی تفکرات وجود داره. به یک کلام من بخوام بگم استراتژی مدون و نقشه راه اصولی ما برای مدیریت کسب و کاری اصلا بگیم خلق کسب و کار نداریم.
چرا
که اگر بخوایم مراجعه کنیم، یه ذره بخوایم به عقبش برگردیم، ما در دهه 60 با درخواست افزایش رشد جمعیت مواجه شدیم. خب افزایش رشد جمعیت پیدا کردیم، جوانان دهه 60 اومدن، ما نتونستیم متناسب با آنها اشتغال ایجاد بکنیم. چرا که به ذرت قاطع عرض میکنم ما هنوز متولی درستی برای اشتغال نداریم. هر وزارت خونه‌ای برای خودش احساس میکنه که متولی اشتغاله، اما همشون هم بدون برنامه، چه وزارت کار، چه وزارت صنایع و صنعت مدن تجارت، چه هر وزارت خونه‌ای دیگه، متاسفانه راجع به اشتغال صحبت میکنن، راجع به اشتغال برنامه‌ای رو، برنامه گونه‌ای رو عرض کنن میدن، اما این برنامه‌ها چون استراتژی مشخص و مدونی نداره و همگرایی و همسویی نداره و پراکندگی نداره، به سرانجام نمیرسه. لذا دهه‌ی 60 اومدن، ما نتونستیم همگام و همسوی با اونا بتونیم بازار کار ایجاد بکنیم، دانشگاه ها رو ایجاد کردیم، افزایش دانشگاه ها و جوانانمون رو به ناخواسته و به اشتباه سوق دادیم به سمت دانش عالیه. دانش عالیه که بدون پشتوانه، بدون آسیب شناسی، بدون این مهارت آموزی که آیا کشور ما نیاز به این تعداد دانش آموخته تحصیلات عالیه دارد یا خیر، با چه زیربنایی، با چه هدفی، برای چه هدف و مشاغلی باید اینا تربیت می‌شدن. حالا این عزیزان ما اومدن دهه 60، دهه 70 اومد، روش دهه 70 حالا دهه 80 هم دیگه کم کم وارد بازار خواهد شد. ما این عزیزان رو آوردیم، دیدیم نمی‌تونیم شغل ایجاد کنیم، شروع کردیم صحبت از خود اشتغالی، صحبت کردیم از رفتن به سمت دانش بنیان‌ها، صحبت کردیم از کارآفرینی، اما متأسفانه حتی خلق دانش، اما نمی‌دونستیم اینها باز آدرس غلطه، آدرس اشتباهه. اگر ما وارد این بحثا میخوام بشیم، در راستای یک هدف عالیه باید وارد بشیم، هدفمند و متمرکز. و به قول این بزرگوار مهمانتی که من الان ابتدا عزیزی که نشیدم و افتخار آشنایی باشه ندارم، دقیقا ما باید یک گروهی باشه، حالا معاونت هر چیز بشه بذاریم، این اندیشه ها بیاد اونجا تکشکاری بشه، یک استراتژی نقشه را براش نوشته بشه و یک برنامه ریزی مدون و یک مدت زمان برای پیاده سازی تا بتونیم به سمتش بریم. ورود کردیم از این دست مسائل، مثل شروع کنیم خود اشتغالی ایجاد کنیم، شروع کنیم کارآفرینی کنیم، شروع کنیم دانش بنیان ها کنیم. چه شرکت های دانش بنیانی که با عجله ثبت شدن و با عجله نتونستن اشتغال دائم و مستمر رو پیدا داشته باشن، محو شدن، چون بازار کاری براشون ایجاد نشد. ما در این زمینه ها مشکلات زیادی داریم، مضافه بر این مشکلات حالا مسائل دیگه بوروکراسی های اداری برای ثبت داریم و مسائلی راجع به مالیات هاشون داریم، راجع به مسائل بهره بانکی داریم، قوانین کمرشکنی که میتونه به این بحثا اضافه بشه.
بله خیلی متشکریم آقای دکتر، ممنونیم از توضیحات شما، استفاده کردیم و متشکریم که وقت گذاشتید در خدمتتون بودیم. خیلی ممنونم از شما.
زنده
باشین، خدا نگهدارتون باشه. بله صحبت های بسیار خوب بود، ولی خب متاسفانه به دلیل ضیق وقتمون ما نتونستیم بیشتر استفاده کنیم. جناب آقای مهندس رزمان، بفرمایید که ارتباط چشمانداز استراتژی 1404 در این مبحث رو چگونه میبینید و بالاخره آیا محقق میشه این مسئله یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، من برای اینکه این پاسخ رو بدم، این در واقع بحث چشمانداز استراتژیک ترین موضوع استراتژی هر سازمانی است. یه سوالی مطرح میشه همیشه که چرا سازمان ها، البته تو ایران ما این موضوع رو نداریم، باز یکی از تبصره های یاد یکی از ویژگی های اقتصاد ایرانی هست که ما شرکتمون نمیدونم چرا ورشکست نمیشن، در حالی که همشون ورشکست هستن ولی هیچکدوم ورشکست نمیشن. حالا دلیلش چیه من نمیدونم. ببینید، یکی از سوالایی که همیشه اینه که چرا سازمان ها یا شرکت ها رو به افول میذارن و ورشکست میشن. همین سوال رو شما میتونید در رابطه با اقتصاد یک کشور هم سوال کنید که چرا بعضی از کشورها فقیر و فقیرتر میشن و بعضی از کشورها ثروتمند میشن. این موضوع باز برمیگرده روی بحث رقابتی بود. اگه من میخوام ببینم اینو عرض کنم خدمتون که بحث فضای کسب و کار برای رقابتی شدن فضای سازه فضای کشوری هست که بتونه جذب سرمایه کنه، چه از داخل، سرمایه گذار داخلی و چه از بیرون. خیلی خوب، ما برای اینکه مفاهیمی که در واقع دوستان اشاره فرمودن و من حالا میخوام یه گلگی داشته باشم که گزارش هایی بود که ما در واقع شنیدیم که اینها گزارش هایی است که ما سالهای سال شد مرتبا داریم میشیم که ما تداخل داریم، ما نمیدونم این وزارتخونه با اون وزارتخونه تداخل داره، این قوانین اون با اون تداخل داره، ما انباش قوانین داریم. خب اینا یه نفر جلوشه بگیره دیگه، ما که اینا رو همه رو میدیم، پس حالا با کی جلو اینو بگیره؟ خب ما توی چشم انداز 404 مون که گفتم بیس در واقع اصل استراتژی یک کشوری مملکت هست، کدوم استراتژی های یا کدوم استراتژی رو برای رسیدن به اون چشم انداز در موضوعات استراتژیک مطرح کردیم؟ ببینید، هر سازمانی، من از یک شرکت مثال میزنم، شما این توسعش بدین به کشور، هر بنگاه اقتصادی یک سری موضوعات اقتصادی داره، یک سری موضوعات استراتژیک داره، مثل توسعه بازار. توسعه بازار یک موضوع استراتژیک در همه سازمان هاست. افزایش سود یا توسعه سود یا بهبود ارتباط با مشتری، خب همین رو شما میانید تا سطح کشور. ما موضوعات استراتژیک ملیمون چیه؟ آیا یکی از این موضوعات ملی در زمینه استراتژی کشور و به عنوان یک موضوع ملی همین بحث توسعه یا بهبود فضای اشتغال نیست؟ این رو بس کنیم به چشم انداز. اگر ما قراره به عنوان یکی از کشورها یا در واقع اولین کشور در خاورمیانه و حالا یا خاور دور باشیم در بحث اقتصادی و بتونیم حرف اول آخر رو توی این موضوع بزنیم و به عنوان یک کریدور مطرح باشیم و اینها، خب ما برای همین موضوع استراتژی کدوم هدف ها رو داریم دنبال میکنیم؟ فکرم آقای شاکری بودن، آقای شکری بودن آخرین در واقع میهمان تلفنی شما، ایشون نگرانی از دهه 60 بود، یعنی در واقع موضوعی که اومدن و خب دیگه تموم شد، این نگرانی دهه 60 هر اتفاقی می‌خواست برای این
دو توفیقی بودن در دهه 60 صحبت کردن،
ببینید هر اتفاقی برای این دهه می‌خواست بیفته افتاد و ما هیچ استفاده‌ای واقعا از این همه توان و نیرو نداشتیم. آیا برای دهه‌های 70 به 80 که کاملا نسلی متفاوته، آیا می‌دونیم باید با اینها چیکار کنیم؟ ببینید من دو تا مطلب رو می‌خوام اشاره کنم. یک، ما یک دید یک پارچه و به قول اون طرفی ها سیستماتیک نداریم و همه چی رو به صورت موضعی و نقطه‌ای می‌خوایم حل کنیم.
بله.
در آن واحد باید حل بشه، دستوری باید حل بشه، باید حل بشه. نه، اقتصاد این چیزا سرش نمیشه، قوانین اجتماعی این چیزا سرش نمیشه، اینا مسئله خودشون رو میدن. شما دهه 70 ها که الان دارن میان به اصطلاح به هیته کار الان وارد کار شدن، دهه 80 ها الان در واقع وارد موضع کار میشن، اینها در واقع با خودشون یک سری مسائلی که میارن که اگر ما یه تفکر سیستمیک نداشته باشیم و توی این تفکر یک پارچه که در اقتصاد و مسائل اجتماعی ما باید دیده بشه نبینیم، معضلات چشمگیرتری رو برای ما ایجاد خواهند کرد. اینها نسل‌های اینترنتی ما هستن، اینها نسل‌های در واقع مجازی ما هستن،
تفکرات جدید،
تفکرات خواسته‌های
خاص و خواسته‌های جدید
آنی. بله. یعنی اینها عادت کردن در واقع خیلی آنی هرچی خواستن به دست بیارن، با یک کلیک اینو به دست آوردن، با یک در واقع نگاه کردن با یه شبکه مجازی خلاصه کارش رو انداختن. ببین پس یک موضوع تفکر استراتژیک، تفکر سیستمی میشه. این تفکر سیستمی برای اینکه عملیاتی بشه نیاز به تفکر استراتژیک داره.
بله.
و من اینکه فهمیدین آیا این چشم انداز محقق خواهد شد، من چنین اراده رو نمیبینم. این نظر شخصی،
چون استراتژی براش فهمیدین که
بله اشاره به صحبتی که تمام شما داشتید و مسئولین بودن، همه این دوستان از آن داشتن که هیچ نقشه‌ای روی ما نداریم. ببین ما برای هیچ چیزی نقشه‌ای راه نداریم. بله. نه تنها برای فضای کسب و کارمون نداریم، برای اشتغالمون نداریم، برای اقتصادمون نداریم، برای معادنمون نداریم، برای کشاورزیمون نداریم. شما نگاه کن یه روز تمام مملکت درگیر میشیم، تمام قوای ما درگیر میشه که مرغ رو کنترل کنیم. آقا مرغ کیلو چنده؟ چقدر ما کمیسیون، چقدر انرژی مصرف میکشه، چقدر هزینه بوت این کشور میزنه. مرغ میره کنار، حویز مطرح میشه. واقعا کلمات خنده‌داری که شاید در هیچ جای دنیا اینو مطرح نیست. حویز مطرح میشه، سخنگوی دولت ما در روی حویز صحبت میکنه، وزیر نمیدونم چی میاد، حالا وزرای قبلی رو میگن، دور از جون وزرای امروز فعلا نمیتونم درباره وزرای امروز صحبت کنم. میان در رابطه با حویز صحبت میکنن. فردا منتظر باشین، یعنی پاییز که شروع بشه شما منتظر گوجه فرنگی، سیب زمینی، خدمت شما اسکان پیاز. خب تا زمانی که شما همه توان مملکت درگیر این مسائل، حتی مسائل موضعی و منطقه‌ای نیست، مسائل بسیار ریزه. دلیل عمدشم ببینید وظیفه دیدن کاره، نداشتن به قول اون طرفی آنر و صاحبه برای موضوعات هست، ندیدن موضوعات به شکل چشمنداز، نداشتن یک نقشه برای رسیدن به خدمت شما کنم چشمندازی هستش که تعریف شده و همه موضوعات دیگه اقتصادی و اجتماعی که دامن میزنه تا مانع بشن که ما در واقع به این موضوع دسترسی نداشته باشیم.
بله. خب انشالله که حالا برنامه‌ریزی که صورت میگیره یک امید خوبی بتونه داشته باشه که ما یک کسب و کار خوبی بتونیم برای حداقل نسل 70 و 80 به قول دوستان، حالا همگی 70 و 80 امروز بهش اشاره کردیم، امیدواریم برای این نسل حداقل بشه یک موقعیت خوبی کسب و کار ایجاد کنیم. عرضم به حضورتون که من با توجه به اینکه خب وقت کمی رو داریم، میخوام از هر دو عزیزی که در استودیو حضور دارن خواهش کنم که در 3 دقیقه جمع‌بندی صحبت‌های خودتون رو داشته باشین که ما بتونیم به موقع آنتن رو تحویل برنامه بعدی بدیم. حالا هر کدوم از دوستان شروع میکنید فرقی نمیکنه، بفهمید خواهش میکنم، ولی 3 دقیقه رو لطفا رعایت کنید، ممنون میشم.
من در مجموع اعتقادم اینه که یعنی اگر به جای این دولت باشم و بخوام مسئله رو جدی پیگیری بکنم، 2 کار مهم رو معتقدم باید انجام بشه. یکی توجه به اصلاح نظام آموزشی کشور، آموزش پرورش منظورم هست.
بله.
اگر اون که دوستان فرمودند کار درست انجام بشه، مثلا چند سال آینده ما به یک مدل مناسبی از حوزه کسب و کار می‌رسیم، این زمان باید در آموزش پرورش برنامه‌ریزی بشه و نسلی که تربیت میشه نسلی باشه که بر اساس توانمندی‌های خودشون، بر اساس ظرفیت‌های خودشون، به جای اینکه به مقطع دیپلم برسن و به مدرک برسن و به دانش ترکیبی غیر کاربردی به